بایستی اون سیره در معارف داشته باشه تا بتونه مطلبی رو ارائه کنه. اما در باب تذکر و یادآوری این گونه نیست. صداش کمی زیر. در این باب فقط گاهی مطالب اول برای تذکر خودم و بعد یادآوری برای هممون هست. داره که تأیید بر این مطلب پیامبر به عبدالله ابن مسعود می‌فرمود که برام قرآن بخوان و می‌خواند و پیامبر اشک می‌ریخت و می‌فرمود در شنیدن اثری هست که در گفتن نیست. و گذشته از آن داره که پیامبر که گریه میکرد، پیامبر هست که ارسلنا که شاهدن، پیامبر شاهد است، اما معمولا در محکمه ها شاهدها وقتی شهادت میدن مشهودون علیهم میبایستی گریه کنن، اما میفرمود خدایا عجب زمانی است شاهد که خود شاهد بر امت است میگرید و مشهودون علیهم یضحکون، ولی اونهایی که شهادت قرآن بر علیه اونهاست اونها میخندن. خلاصه این را عرض کردم که اسای ادب و جسارت حقیر رو خدای نکرده عفو بفرمایید. اما ماه مبارک رمضان موضوع صحبت من در چند موضوع است. یکی اهمیت و جایگاه رمضان، دوم بایدهایی که در ماه مبارک رمضان در حیطه فردی و خانوادگی و اجتماعی کم و بیش باید رعایت کنیم، و فلسفه حقیقی اون که عبودیت محض است اون رو انشالله دقایقی مصدق خواهم شد. رمضان رو در روایت داریم اول سنه. گاهی شاید بشه همه رو هم جمع کرد. محرم اول ماه عربی است، فروردین اول ماه شمسی است، و برای ماه معنویت و قرآن هم رمضان اولین ماه است و هیچ منافاتی هم نداره. یکی بهار قرآن و محرم با گریه بر سید الشهدا، بهار و آبیاری دلهای مرده انسان، و فروردین هم بهار طبیعت. و داره که خداوند برای تحقق فلسفه خلقت خودش که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دو بال رو برای پرواز بشریت قرار داد، یکی قرآن و دیگری اهل بیت. حقیقت اینه که انسان در طول تاریخ به این دو می نگاه میکنه، میبینه که برای قرآن و جایگاه قرآن خداوند اکتفا به مشوقها کرده. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن یا خیر من الف شهر، و روایاتی که انفاسکم فیه تسبیح نومکم فیه عباده، با این تعابیر فقط با مشوقها مردم رو آگاه به هدایتگری ماه مبارک رمضان کرده. و هدایتگر دوم بشریت برای تحقق فلسفه خلقت که همون عبودیت باشد، ارسال رسول و به ویژه ائمه است که برای اون هزینه زیادی داد. ائمه اطهار و عذیتهایی که ما اوزی نبی مثل ما اوزید، همه اینها رو کنار هم میگذاریم میبینیم خدا برای هدایت بشر هزینه انسانیش بسیار بالاتر و فراتر بوده. برای بعد هدایتی کتاب و قرآن ما در روایات داریم صحف ابراهیم اول رمضان، تورات ششم رمضان، انجیل سیزدهم رمضان، و مشهور ما قرآن 23 ماه رمضان نازل شده است، اما فقط با بیان مشوقها. اما رمضان رو چرا رمضان میگن؟ فخر رازی داره که رمضان در زمان در زبان عرب به باران اول پاییز که با آمدنش غبار و خار و خاشاک رو مینشانه به خاطر اون میگن. و داره که تعبیر دومی داره که به داغی که باعث سوزاندن میشه با اون هم رمضان میگن سمی رمضان رمضان لانهو یرمز الذنوب، ولی هر دو هم میتواند باشد، و یا حتی تعابیر دیگر. همه اینها فقط مشوق گفتاری است که من در هر دو موضوع نکاتی رو عرض خواهم کرد. اونقدر عبودیت مهمه، خداوند برای تحقق آن در این کتاب خودش تشریح‌های عجیبی هم قرار داده، حتی فرادینی هم انجام داده، چه برای مسیحیت چه برای یهود و یا ادیان دیگر. این آیه رو دقت بفرمایید دوستان، سوره حج آیه 20: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر نبود که خدا بعضی از مردم رو با بعضی دیگر در نیندازه، لهدمت صوامع و بیعه، صومعه ها و بیعه، کنیسه ها، صلوات و مساجد، مسجد ها، یذکر اسم الله، هر جایی که اسم خدا برده می شد همه خراب می شد. شاید یکی از فلسفه های اصلی قیام ابا عبدالله هم این بود، علی ظاهر وقتی که کار عبودیت بشر به یک مو می رسه، در اون موقع خداوند گاهی بعضی را با بعضی دیگر در می اندازه، و چون ابا عبداللهی گاهی برای گره گشایی از مسئله عبودیت بشر انگشت میده تا بتواند اون حقیقت خلقت آفرینش محقق بشه. اما برای اینکه این امر اینجا خوبه من یک نکته مسئله هم عرض کنم که بعضی از آقایون در درس خارج هم پرداختن بهش و صاحب جواهر هم بعضی داره. شما ببینین اونقدر هر جایی که مثل همین بیت معظم و فقاهت، اینها جاهایی که نام الهی به کثرت برده میشه شرف پیدا میکنن. در جنگ ها کسی حق نداره کلیسا رو خراب کنه، کسی حق نداره کنیسه رو خراب کنه. و حتی عجیبه، به عنوان یک مسئله فقهی هست، اگر کسی در جنگی کلیسایی فتح شد و خودش در خانه خودش بود، آیا نماز فرادا در خانه خودش افضل است یا در کلیسا؟ همه نوشتن نماز فرادایی که در کلیسا میخواند افضل از نماز فرادایی است که در خانه میخواند. این به معنای تبلیغ مسیحیت نیست، این به معنای اینه که مکان وقتی که مرکز و محل شنیدن اسماء الهی شد معتبر میشود، مهم میشود، و خدا گاهی واقعه هایی چون کربلا رو برای صیانت از این معبد ها و عبادتگاه ها، گاهی چه جنگ ها و چه انبیا و ائمه ای رو فدای این قضیه میکنه. اما اصل عبودیت در طول تاریخ هیچ وقت مشکل نداشته. گاف پرستی ها، ستاره پرستی ها، شیطان پرستی ها، امروز در هندوستان 2000 نوع پرستش، همه حاکی از اینه که انسان میداند که باید یه چیزی رو بپرسته، اما در مصداق پرستش و اینکه چه چیزی رو بپرستد همه دچار اشتباه میشن. و شاید در دین اسلام و در ادیان پیشین تا به حال قالب عبادت ها گاهی تغییر کرده، قالبش در قالب ذکر رکوع باشد، سجده باشد و اینها، اما اصل عبادت اصلا تغییری نداشته. همه به این متفق القول بودن، چون فطریس فطر السماوات والارض، نه تنها انسان ها فطرت خداجویی و پرستش دارن، بلکه کائنات و عالم همه این نوعن. که من همین رو مقدمه فرازی از خطبه‌ای که پیامبر اکرم در آخرین جمعه که در روایتی دیدم 3 روز مانده گویا به رمضان بوده، شبیه همین امسال، نومکم فیه عباده انفاسکم فیه تسبیح. خب کجا میشه که خواب غیر ارادی بشود عبادت؟ کجا، چگونه ممکن است تصور بشود نفسی که انسان کشیدنش غیر ارادی است تسبیح فرض شود؟ اون هم تسبیح کی؟ خیلی مهمه. یه موقع الله اکبر من کجا؟ الله اکبر مرحوم است آیت الله فاضل قدس الله نفسه الزکیه کجا؟ الله اکبر عرفای پیشین کجا؟ الله اکبر انبیا کجا؟ ائمه معصومین کجا؟ و الله اکبر امیر المؤمنین کجا؟ همه فرق دارد. تفاوتی که برای زیارت ها و همه اعمال نوشتن از نوع اینه. در تأیید این مطلب این رو عرض کنم، در نام های خدا حتی بردنش گاهی انسان استغفار باید بکنه که من با چه فهمی و با چه درجه از معرفتی نام خدا رو بردم. همین دعای جوشنکبیری که در ماه مبارک رمضان خواهید خون، من در بیانی از حضرت آیت الله جوادی عاملی خودم شنیدم، می فرمود این که شما اسمهای حضرت حق را می برید، یا الله و یا حنان و یا منان، گاهی از همین نام بردن بایستی از خدا معذرت خواهی کنی، بگی سبحانک یا لا اله الا انت، خدا یا ببخش که من تو رو این گونه فرض کردم. بعد یه اسم دیگه میگی، بعد دوباره میگی خدا اونم نیستی، بعد دوباره میفرمای خدا اونم نیستی، خیلی فراتری، چون وقتی من تو رو تصور میکنم و در قالب این اسما میارم، نام لایتناهی الهی رو گویا کوچیک کردم، پس خدایا من معذرت میخوام که تو رو این گونه تسبیح کردم. این عبودیت، اون هم با این درجه بندیش، در طول تاریخ فقط ما به این درجه بندی ها توسط ائمه و نوع صحیح آن پرداختیم که باید بپردازیم. اما در همین عبادت، برای اینکه به بخش دوم و ادامه این همین عرضم برسم، چند تا توصیه رو اول به خودم و بعد شما عزیزانی که قطعا در مراکز تبلیغی خواهید بود عرض می کنم. یکی از اونها اعتدال در همین عبودیت. هرچند که شاید این روزا توصیه به اعتدال برای عموم محلی از اعراب نداره و جامعه کمی دچار مشکل شده و گاهی گویا مشروط ایمان آوردن، مشروط خداخواه شدن، که وقتی به خاطر مشکلات اقتصادی برمیخورن دین رو زیر سوال میبرن. این چه معنا و چه مشارطه‌ایه که در جامعه گاهی رخ میده نمیدانم، اما باز برای همون متدینینی عرض میکنم که ساعات زیادی از زمان خود رو برای عبادت صرف میکنن، باید همین هم نه افراد درش باشه نه تفرید. باید به خانواده هم رسید. عثمان ابن مظعون کسی که محبوب امیر المؤمنین علیه السلام هست و در روایتی هست که من نام پسر خودم رو عثمان گذاشتم فقط به خاطر این که به این بنده خدا عثمان ابن مظعون خیلی علاقه داشتم، که در قبرستان بقیع دفنه و دار کانلی اخون، خطبه‌ای داره برای من، برادری بود که مفسرین نوشتن منظورش عثمان ابن مظعون است و چقدر تعاریف و اوصاف برای او بیان کرده. برای همین همسرش وقتی شکایت کرد به پیغمبر، داره که فرموده باشه که تو چرا به خانوادت نمیرسی. پس یکی اعتدال در عبودیت برای اونهایی که اهل عبادتن. گویا عبادت فصلی میشه در این ماه، کاش همین رو ذره ذره مثقال مثقال برای طول سال پخش کنیم. قرآن یک جز، بعد شب کجا، بعد کجا، بعد کجا. شما با خانواده و اولاد خودت، جمله ای رو در تهران دیدم اخیراً در یکی از خیابانها، آخرین بار آقا تو با فرزندت کی حرف زدی؟ کی نشستی باش حرف زدی؟ با خانومت از نوع صحبت هایی که اون موقعی که در سالهای اول ازدواج بود آیا با هم جدیدن حرف زدین؟ یا نه؟ و چقدر مشکلات برای همین جامعه ما پیش آمده. اعتدال. و دومین نکته در این باب اینه که ما خودمون هم، خودم رو عرض می کنم، قطعا در این باب کم کاری کردیم. چگونه دعا کردنه، چگونه عبادت کردنه. از دعا مخ العباده، دعا ریشه و مغز عبادته. عزیزان قرآن می فرماید چجوری عبادت کنیم، کاملا معکوس شده در جامعه ما و باب هم شده. من این آیه رو میخونم محضرتون. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا دون الجهر من القول. انسان حق نداره داد بزنه. ما مراسم سخنرانی ها و سخنرانی هامون گاهی به عقل، ولی دعاهامون اجتماعی و بلند. مردم روی بیان آهنگ های دعاها، اینکه کجای جوشن کبیر رو با چه صوتی بخوانن، فقط خود دعا و صدای دعا حجاب و مانع بر فهم دعا شده. دقت بفرمایید، از اثراتی که گاهی از اوقات همین اخیراً بود، مبلغین نخبه محضر مقام معظم رهبری رسیده بودن، یه جمله فرمود: خروجی منبرها و مجالس عزاداری چیست؟ چرا جامعه ما بعد از این همه اعتکاف ها و شبهای احیا بد دچار مشکل میشه؟ باید آسیب شناسی بشه. یکیش اینه که دعاهای ما در قالب صوت ها، من مخالف مداهی نیستم، اون هم لازمه. به تعبیر آیه قرائتی یک مجلس خوب مثل سبزی خوردن میمونه، هم ریحان میخواد، هم تره میخواد، هم سبزی میخواد، همه چی باید باشه، من مخالفتی ندارم. اما دعاها با این فرازهای عالی، با صوتهای زیبا، فقط یه جورایی گویا که حقیقت رو پنهان میکنه. بفرمایید، تضرعاً، آیا تضرعی هست؟ خشوعی هست؟ خیفتاً، دون الجهر من القول، دلیل نباید داد زد، نباید بلند گفت. دلیلش هم این سایه قرآنه، مگر نه اینکه همین قرآن میفرماید نحن اقرب الیه من حبل الورید، نزدیکه، دور نیست، کجا داد میزنی؟ مگر نه اینکه قرآن فرمود ان الله یحول بین المرء و قلبه، من میان شما و قلب شما حائل میشم؟ مگر نفرمود کجا فرموده باشه که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله؟ نه اینکه دو تا خدا داریم، همون خدای بالا، همین خدای زمین هم است. من یه موقعی در حج یکی از سعودی ها راجع به فضیلت دعا صحبتی شد، یه جمله ای گفت، من یه تیکشو قبول ندارم، بله مزامین ادعیه ما بسیار عالی است، انصافا عالی است و خودش دریای علم و معرفته، اما در نوع گفتار یه جمله ای گفت، گفت خدا عاشق کلمات قافیه داره؟ خدا اگر کسی یه مقدار زیبا براش حرف نزنه نمیپذیره؟ خدا با صوت فلان نباشه مگه شما نمیفرمایید هو یسمع و ضمیر الصامتین؟ این تیکه رو او بر او داشت دعا میکوبید، من اون رو قبول ندارم، اما شیوه دعا میبایستی واقعا در مجالس ما و در این مراسم های ما احیا بشه، یه جوری بشه که واقعا ولو شده یک فرازی از دعای ابو حمزه سومالی انسان رو به فکر فرو ببره. الهی لا تعذبنی با عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، ولا تمکر بی فی حیلتک رو اگر فقط بفهمیم انسان گاهی بیمار میشه. خدایا به من کلک نزن، خدایا به من دوچار مکرم نکن. چگونه خدا منو دوچار مکر میکنه؟ وقتی که گاهی از اوقات احساس میکنم زندگیم همه چیز سر جاشه، فکر میکنم بنده محبوب الهیم، اما این گونه نیست. بنده محبوب الهی خدا بارها امام هادی علیه السلام فرمودن در دنیا یعرف الناس بالاموال و فی الاخره بالاعمال، به این تعبیر نه به اونی که دادم حقیقتا خوب بود دادم و نه به اونی که ندادم بد بود. مکر الهی. اگر خیلی عجیبه، من متن روایت رو نیاوردم، اگر داره که دیدی در دنیا و زندگی اشتباه مسیر رو میری، فالهمها فجورها و تقواها، ولی خدا باهات کار نداره، بدون خدا یه روزی و اخذ من مکان قریب، از نزدیک بغتتن تو رو خواهد گرفت. باید ترسید، باید ترسید. دعاها رو شهر بدیم ولو کوتاه، ضرورتی نداره. سرور گرامی استاد معظم رسید، من عرایزم رو جمع میکنم. اما انفاسکم فیه تسبیح، عبادت رو گفتم. تسبیح کی؟ یه موقع من تسبیح میگم که گفتم، اما یه موقع خداوند نفس غیر ارادی من رو تسبیح قرار میده. تسبیح حضرت حق اصلا قابل تصور نیست، قابل تصور نیست. این تصور و این ثواب برای این کسی که از نظر شرعی و فقهی باید روزه بگیره میگیره، اگر قراره که نگیره، عرضم به حضور شما همون حد، عرضم به حضور شما بایستی وظیفه شرعی خودش رو انجام بده. اما در بعد فردی، در بعدی که ائمه کمک می کنن برای این عبودیت. اینها بیشتر از قرآن، قرآن عرض کردم فقط مشوق داشت، اما در بعد ائمه دیگه عجیبه، در بعد ائمه قابل تصور نیست. این تسبیح رو گفتم امروز جمعه است و من خواستم این تسبیح رو عرضم به حضور شما، این تسبیح رو که عرض کردم به یه شکلی وصل کنم به روزه‌ای که می‌خوایم انشاءالله وارد بشیم. در این دو ماه رجب و شعبان انشاءالله خود رو شسته باشیم. اللهم ان لم تكن غفرت فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من، اللهم بلغنا الى رمضان، خدای ما رو به رمضان برسان. نمیدونم آیا باز هم لیاقت داریم این دو سه روز مانده رو هم اجل مهلت بده و برسیم یا نه. ان شاء الله که خداوند ما رو مشمول رحمتش خواهد کرد. عزیزان، عالم تسبیح میگه، من کد میدم، همه علمان، یسبح لله ما فی السماوات والارض، هم مضارع داره، یعنی همه تسبیح میگن، سبح اسم ربک الاعلا، دارم از انفاسکم فیه تسبیح عرض میکنم، هم به شکل امر هست و هم سبح به شکل ماضی است. تمام صور ممکن، تمام عالم و کائنات تسبیح میگن، نفس ها هم تسبیح میگن، خواب های شما عبادت میکنن، به خصوص در این ماه. اما نمیدونم برای مردهای ملکوتی چرا وقتی که برای تحقق عبادت تلاش کردند و اونها رو مردم نفهمیدند و به شهادت رساندند، کائنات گریه کردند، کائنات تسبیحشون رو لحظه ای قطع کردند. و ما بکت علیهم السماء والارض، ببینید این سوره، این آیه در سوره دخانه. اونایی که گاهی میگن آسمان زمین چجور گریه میکنه، این قرآن رو که اعجازش رو مفروض بگیریم اینطور میشه. من الان بگم اینجا به من به یکی آب ندادن، معناش اینه که به همه آب میدادن، به من آب ندادن. ما بکت علیه مستماع و الارض، وقتی میگه گریه نکردن یعنی برای بعضی گریه کردن. زرارت ابن اعین می نویسه در زیل این آیه در تفسیر البرهان، نوشته که برای دو فرد گریه کردن، برای حضرت یحیی و سید الشهدا. اما گویا مردم اونقدر خفته بودن، من عذر میخوام، این استحسان بنده است، شاید آمدن ذوالجناح به کربلا مفهومش دهنکجی به آدمهایی بود که در کربلا مرد ملکوتی چون حسین را ندیدن، شاید دهنکجی به این بود. ما داریم روایتی که بعضی از حیوانات بهشت میرن، ناقه صالح، گرگی که به او تهمت خورده شدن یوسف را زدن، سگ اصحاب کهف ولنتخذن مسجدا، داریم بعضی حیوانات نام برده شده و یکی هم بعید نیست ذوالجناح باشه. چرا؟ من این تیکه رو دوست دارم خودم برای اینکه کلمه ای رو اشتباه نگم از روی مختل بگم و به سرور عزیز و بزرگوار تقدیم کنم. عزیزان، وقتی اگر برای امیر المؤمنین این صدا آمد، تهدمت والله ارکان الهدا، یه عده شاید شنیدند، صدای ملکوتی، گوش ملکوتی میخواست، اما در مقتلش نوشتن همه جمع شدن، سید الشهدا، امام حسن، عباس و محمد حنفیه. تعبیری داره محدقین، به این چشم دور استخوانش میگن محدقه، چون مثل یک قلعه مانند چشم رو در بر گرفته. علی رو دورشو محدقین گرفتن، یکی گفت آب میخوای، یکی گفت شیر میخوای، یکی گفت دکتر بیارین. عزیزان، عین اینها رو هم در کربلا کردن، آب اوورد کیو ورد براتون میگم. هلال ابن نافع می نویسه کنت واقفا عند الحسین، من نزدیک حسین بودم، چه بسا رفته بودم که حسین رو سر ببرم، اما یه لحظه دیدم والله ما رأیت قط، من به خدا تا حالا ندیده بودم مخزمن بدمه، کسی که اینجوری به خون غلطیده باشه و نورانی باشه، احسن احسن و نورن باشه، والله شغلتنی نور و وجهی ان قتله، یادم رفت برای چی اومده بودم. اما میگه همین دور دیدم صدای ضعیفی از حسین میاد، اینجور میگه اسقنی من الماء، یه خورده آبم بدید. اما میدونید چه کردن؟ یکی گفت من یک جا منبری رفتم 10 مورد دل سوزوندن از کربلا رو از مقاتل در آوردم، کاش آب ندادید لب حسین رو میسوزاندید، اما دل حسین رو سوزاندن. حسین تشرب من لا اله الا الله، بگم حسین تشرب من الجحیم، حسین وارد جهنم میشی و تشرب من حمیمه ها و از اون آب میخوری. چند جا سید الشهدا نفرین کرده، یکیش هم همین جاست، یکیش در باب آتش زدن خیمه هاست، فرمود الهی ازق النار، یکی هم اینجاست. اما برم کربلا، گویا این اسب دید، از تسبیح گفتم، از حیوانات گفتم، چی گفتم امشب امروز خواستم اینو بگم، اسب دهن کجی به بشریت اللهم لعن الاصابه التي جاهدت الحسین کرد. چرا؟ چون آمد، براتون میگم یدور الفرس و حوله، آمد دور حسین، گفت حسین کسی نیست دور تو بگیره، خودم حدقه میشم. و اقبل الفرس، اسب آمد جلو، یدور حوله فیلتخ ناصیته بدمه، دیدن پیشانیشو به خون حسین میماله. بعد دیدن عمر سعد این حالت رو دید، گفت دونکم الفرس، برید این اسب رو بگیرید. بعد داره که فإنه من جیاد خیل رسول الله، چون اون از اسبهان پیغمبر و اسب غنیمتی است. آمدن فأحاطت به الخیل، آمدن دور اسب را گرفتن، فجعل یرمه برجلی، با پاهاش همچون یک نیزه میزد، حتی قتل 40 رجلا و 10 افراس، 40 اسب و 10 مرد رو کشت. تا این حالت شد دیدن فقال سعد دعو، ولش کنید، لننظر ما صنعو، ببینیم چه کار میکنه. آمد روزه من تمام، فلما امن من الطلب، همین که دید دیگه با اسب کار ندارن دوباره آمد. آمد چی کرد؟ نوشتن این کار رو کرد، یمرق ناصیته بدمه و یسهل سهیلا عالیا، بلند بلند هم بوم، اول بو کشید بعد نوشتن بلند بلند سیه میزد. و این جمله رو میفرمود امام سجاد و امام باقر هست، میفرمایند میدونید چی میفرمود؟ میفرمود الظلیم من امت قد قتل ابن بنته النبیه، وای بر شما، وای بر شما، آیا انسان پسر دختر پیغمبر روحش رو میکشد؟ همین جملات رو که انجام داد و توجه نحو المخیم، رفت به سمت خیمه ها. وقتی که برگشت دیدن که ذوالجناح با واژگون صورت خونین برگشته، همه از خیمه ها بیرون دویدند، سالار زینب را ندیدند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. من فقط این دو نکته رو میگم، دعاهای عزیز و استاد ارجمند است آیت الله نظریه منفرد میفرمان انشالله. یکی این که فرمودن که در ماه مبارک رمضان از جمعه آینده جمعه ها ساعت 10 برگزار میشه روزه. و یه نکته دیگه هم فرموده بودن، من کاغذش افتاد، فرمودن آقای از دنیا رفته، حالا خداوند همه از دنیا رفتگان رو غریق رحمتش کنه، من اسم آقا رو گم کردم نمیدونم، انشالله همه مشمول مغفرت و رحمت باشیم. صلوات خط بفرمایید.